بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنيديد كل جهان آفرینش تجلی اسماء و صفات خداوند و توضیح داده شد به این خاطر پروردگار بر همه موجودات حق عبادت و اطاعت داره. آیات قرآن و روایات عبادت و اطاعت رو به صورت دو عبادت و دو اطاعت ترسیم کرده، عبادت و اطاعت تکوینی، عبادت و اطاعت تشریعی. در تکوینی تمام موجودات هستی شریکن، یعنی سر این سفره قرار دارن. معنیشم اینه که در این عبادت و اطاعت از خودشون اختیار و آزادی ندارن. از وقتی که به وجود میان تا وقتی که از دایره وجود خارج میشن در اطاعتن، در عبادتن و راهی برای تخلف ندارن. و جالب اینه که شما در سوره مبارکه نور میخونید که پروردگار عالم می‌فرماید موجودات به این عبادتشون و به این اطاعتشون عالمن، شعور دارن، دانا هستن. قد علم کلون تسبیحه و صلاته، تمام اونها نماز مربوط به خودشونو و تسبیحشونو میفهمن، یعنی میدونن که دارن خدا رو عبادت میکنن و خدا رو اطاعت میکنن. باز در قرآن مجید میخونیم که ثم استوى الی السماء و هی دخان فقال لها وللارض ائتیا فأتینا طائعین. ما همه آسمان ها و زمین رو که بنا کردیم امر کردیم به کل آسمان ها و زمین که به سوی من حرکت کنید، مطیعانه به سوی من حرکت کردن از همون لحظه اول و هنوزم در حرکتم. یه نوع عبادته، یه نوع اطاعته. این حق عبادت و حق عبادت از خدا بر عهده اونهاست، چون پروردگار عالم اله اونهاست، رب اونهاست و همین حق عبادت و حق اطاعت به صورت آزاد و اختیاری بر عهده جن و انس هم هست. به صورت آزاد و اختیاری به این معناست که جن و انس میتونن این عبادت رو انجام ندن، این اطاعت رو انجام ندن، ولی اگه انجام ندن ضرر میکنن، اگر انجام ندن عذاب خواهند داشت. این معنی آزادیه. اگر انجام بدن اجر خواهند داشت، پاداش خواهند داشت و زندگی دنیاشون هم با انجام عبادت یه زندگی درست مستقیم پاکی خواهد بود، آخرتشون هم آخرت آبادی خواهد بود. این معنی عبادت آزاد. ما هم باید به این مسئله توجه داشته باشیم که اتفاقا در ابتدای نمازم خداوند به ما این توجه رو داده. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، اله رب رحمان رحیم، چهار تا نام اسم صفت الله. منی وجود مقدسی که مستجمع جمیع صفات کماله، او شما رو آفریده، شما حق دارید با بودن او، با وجود او که مستجمع جمیع صفات کماله و کلید تمام هستی در اختیار اوست، مطیع دیگری باشید. حق داریم، شما این حق رو دارید نمک او رو بخورید و برای دیگری حمالی بکنید. شما این حق رو دارید که با این قدرت بی نهایت سر در برابر قدرت‌های قلابی فرود بیارید. نه یه همچه حقی ندارید. اگر دست از ذات مستجمع جمیع صفات کمال بردارید کجا میخواید سر فرود بیارید؟ یا پیش بت‌های مرده یا پیش بت‌های زنده؟ جای دیگه نیست سر فرود بیارید. اگر در پیشگاه او سر فرود نیارید در برابر بت‌های زنده و مرده هم سر فرود نیارید، سرتون رو فرود میارن. فکر میکنید ولتون میکنن آزاد باشین؟ نه خدا نه بت. اگه در برابر وجود مقدس او هزینه نشین، نمیذارن آزاد زندگی کنین. میگن ما رو اطاعت کن که ما نگرت داریم، و الا اگه از ما حرف گوش ندی دو هفته هم نمیتونی بمون. پول بده خودتو هزینه ما کن تا ما نگرت داریم. ولی هم راحت بهت میگه تو نسبت به ما گاوی، ما باید بدوشیمت، تو هم ممانعت نکنی که ما نگرت داریم چند رو این صندلی بیم. همونیه که قدیما میگفتن هر که گریزد ز خراجات حق بارکش غول بیابان شود. حالا اسم اون بیابون تو این شعر آمریکاست، بارکش غول آمریکا شود. من بارکش یه بت بیدین، دیوانه، بی سواد، زورگو، قلدر، دزد سر گردنه. اینجور نی که به پروردگار بگن ما تو رو نمیخوایم، در مقابل تو سر فرود نمیاریم، جای دیگه هم سر فرود نمیاریم. نه، جای دیگه پس گردن تو میگیرن میگن باید سر فرود بیاری و الان نابودت میکنه. یا خدا یا فرعون، یا خدا یا نمرود، یا خدا یا شداد، یا خدا یا ابولهب، یا خدا یا معاویه، یا خدا یا یزید، که دوتایش نباشه نمیشه. این الله که مرحوم آیت الله العظما حاج سید علی نجف آبادی که به نظر میرسه از بزرگترین علمای شیعه در این قرن اخیر بوده، یعنی کم نمونه بوده، یقیناً این نظر بیشتر علمای شیعه در 100 سال اخیر. خیلی هم زود از دنیا رفت، 63-64 سالش بود از دنیا رفت، ولی خیلی آدم فوق‌العاده‌ای. اون زمانی که زنده بود میگفتن اعلم علمای شیعه است. یک کار خیلی جالبی که ایشون داشت در این که در چند رشته متخصص بالایی بود و باید در مقام مرجعیت زندگی میکرد، اما حالا خبر ندارم چرا قبول مرجعیت نکرد. دو تا کار کرد تا آخر عمرش. یکی درس داد، اصلا درس جدا نبود، و یکی هم منبر با همه مقامات علمیش. طول سال هر کجا دعوتش کردن، حتی دهاتای اطراف اصفهان هم منبر رفت. خیلی دهات هم نمیشناختنش، مثلا می اومدن اصفهان مدرسه صدر، می دیدن یه سید محترمیه، بهش احترام میکنن، فکر میکردن روزخونه. می اومدن می گفتن آقا ما 5 شب روزخونی داریم، میای؟ مثلا وقت داشت می گفت آره میام. جایی که میشد با اولاغ میرفت، جایی که اولاغ نبود پیاده میرفت. کرارن نوشتن نجف آباد دعوتش کردن، مرکب نداشت، یه ساعت و نیم زودتر را میافتاد پیاده میرفت نجف آباد منبر. گاهی هم تورا که داشت میرفت تو دعاتای تورا، مثلا در یه خونه باز بود، به این مرد بزرگ الهی که در علم کم نظیر بوده یه دعاتی دم در وایستاده بود، میگو آقا این دوزاری بگی بیا تو خونه ما یه سوره یاسین برای بابای ما بخون. میگو چشم، به امید این که بره تو این خونه دوتا مسئله شرعی بگه میرفت یه سوره یاسین میخون، بغلش هم دوتا مسئله یاد خونواده میداد. اینجور آدم هم دیگه نیست. حالا یه وقت فکر نکنین منم منبر بیام پایین بگین آقا از اینا کجا هست ما بریم سراغشون، قبرستون هست من آدرس قبرشونو بدم، اما رو زمین نیست. ایشون رو اغلب منبرایی که تو خود شهر میرفت یا در اطراف میرفت، یه سفارشش به طلبه ها، به پیشنمازا، به روحانی ها، به مردم که بلد بودن می گفت، یاد دادن معنای نماز به مردم واجبه، چون با فهم نماز آدم خدا رو می فهمه. با فهم نماز آدم صفات خدا رو می فهمه. با فهم نماز آدم جاده درست رو می فهمه. با فهم نماز آدم قیامت رو می فهمه. با فهم نماز آدم دشمن شناس میشه. با فهم نماز آدم عملا خاکسار و فروتن میشه. با فهم نماز عبودیت رو لمس میکنه. با فهم نماز رسالت رو میفهمه. با فهم نماز ولایت اهل بیت رو میفهمه. با فهم نماز امنیت رو درک میکنه. همه اینا تو نمازه، همه این تو همین تشهد. توحید در تشهد، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، توحید و نفی شرک، عبودیت عبده، نبوت رسوله، ولایت اهل بیت تو درود بر پیغمبر، امنیت واقعی تو سه تا سلام. پنج تا حقیقت فقط تو تشهدش تجلی داره. تو حمدش که خدا میدونه چه دریایی از معارف قرار داره که این عالم بزرگ سنی ها فکر کنم 150 سال پیش در این استانبول ترکیه یک کتابی نوشته، تو چاپ جدید 4 جلده، به نام ینابیع المودت. تو جلد اولش نوشته از قول امیرالمؤمنین که حضرت به ابن عباس فرمود اگر من تفسیر سوره حمد رو بخوام براتون بگم و شما اون چه از من درباره سوره حمد میشنوید بنویسید و من تا ولزالین رو براتون بگم تمومش بکنم، اونم در حد شما، نه اونی که خودم میدونم، و بعد بگم این نوشته ها رو انتقال بدین به جای دیگه، 70 شطور جوان باید بیارید این نوشته ها رو بار بکنین ببر. و چه فایده دار آدم نماز رو نفهمه و نماز بخونه؟ نماز دروازه ورود به حقایق عالم هستیه، همین الحمدلله رب العالمینش به تفسیری هست به نام تفسیر کبیر. من اینو اونجا دیدم، به ما طلبه ها راهنمایی میکنه این تفسیر کبیر، با اون راهنماییش میگه الحمدلله رب العالمین. الحمدلله رو هم یک کلمه است، رب العالمین رو هم دو کلمه است، چون به قول ما طلبا الحمدلله مضاف و مضاف الیه، رب العالمین هم خودش مضاف مضاف الیه، دو کلمه. میگه این دو کلمه در ارتباط با 1,000,000 معناست. به این شکل نماز دروازه ورود به میلیون ها حقیقت. خب این اللهش، من اگر بفهمم در ارتباط با ذات مستجمع جمیع صفات کمالم تا آخر عمرم، نه در برابر بت بی جان، نه در برابر بت جاندار، یک لحظه‌ام خودم رو هزینه نمی کنم، از سرم فرود نمی دارم، حال سختی می کشم که بکشم، حداقل اینه که تمام سختی های قیامتم رو نابود می کنم اینجا. اینجا یه دو رو سختی میکشم، همه سختی های اونجا رو به میبرم. سه امام حسین چرا حاضر به شهادت شد؟ با اینکه بهش هم اعلام شد که اگر تسلیم یزید نشی دست ها قطع میشه، پا قطع میشه، سر قطع میشه، مال غارت میشه، زن و بچه اسیر میشن، شما بیا تسلیم شو که این همه مشکلات پیش نیاد. چند بارم بهش پیشنهاد شد، از روز دوم محرم تا روز عاشورا قبل از جنگ. امام هر چند بار یه جواب داد، فرمود لا والله، به والله قسم، یعنی به اون ذات مستجمع جمیع صفات کمال، من تسلیم این آدم شرابخور میمون باز بیدین جلف نمیشم. یعنی من دست از خدا بردارم با یزید زندگی کنم، احمقای بیشعور بشم مثل شما؟ شخصیتمو به ذلت بکشم؟ خب با جان و دل شهادت رو قبول میکنم، با جان و دل سختی رو قبول میکنم، برای چی ترامپ رو قبول بکنم؟ برای چی اسرائیل رو قبول بکنم؟ به قول قرآن مجید انقدر وای میستم تا اهدل حسنین رو به دست بیارم، یا شهادت و لقاء الله یا سر این سگان ها رو به سنگ بکوبم. سومی که نداره، دو تا راه، یا در کوران سختی ها رسیدن به لقاء الله، یا نه سران سگان هار به سنگ کوبیدن. یکی این دوتاست، سومی هم نداره. این اللهش، رب یعنی مالک، اما مالکی که فقط ملکیت بر عالم ایجاد نکرده و کنار بیشینه، مالکیست که در فضای مالکیتش مربی هم هست. یعنی وقتی مملوکشو میسازه در دامن محبت و مهر و لطفش تربیتش هم میکنه. وقتی وقت دانه رو میسازه بعد چند ماه تبدیل به یه شاخه بزرگ گل روزش میکنه با 200 قنچه. وقتی دانه رو میسازه بعد 5-6 سال تبدیل به درخت پرتقالش میکنه با 1000 تا دونه پرتقال، 1000 تا دونه لیمو، 2000 تا نارنگی، 3000 تا گردو. مالک هست، اما مالکیه که تربیت هم میکنه. بله نطفه رو میسازه در صلب پدر و رحم مادر، مالکه، اما این نطفه رو پرورش میده در رحم مادر، تبدیلش میکنه به مسیح، به ابراهیم، به یوسف، به موسی، به نوح، به ذوالکف، به پیغمبر، به امیرالمؤمنین، به مردم مؤمن، به پاکان عالم. مالک مربیه، نه مالک تنها بساز و بزی کنار. یعنی معنی رب، رب عالمینه، یعنی مالکیست که نظر تربیتی به تمام جهانیان داره، تمام جهان، نسبت به تمام جهانیان نظر تربیت تکوینی داره
و نسبت به انسان نظر هم تربیت تکوینی داره، یعنی انسان رو رشد مادی میده و هم تربیت تشریعی. تربیت تشریعی یعنی رشد مادیش که میده از سر 10 سالگی و 15 سالگی 124,000 پیغمبر و 12 امام و قرآن هم کنارش میذاره، میگه در جنبه معنوی هم با اینا بیا بالا. شاید دعاتی ایرانی هستی بشی سلمان، اگه بیابانگرد روزهی هستی بشی ابوذر، اگه سیاه چهره حبشی آفریقایی هستی بشی بلال، درسته؟ اگه خورما فروش برده ایرانی هستی بشی میسم تمار. یعنی نگاه تربیت تشریعی هم به انسان داره، غیر نگاه تربیت تکوین. یعنی در رحم مادر جسم و تربیت میکنه، در رحم دین هم روح رو تربیت میکنه. این معنی رب و با تمام عالمیان این کار میکنه. اون وقت این مربی زنجیر نداره، فلک نداره، چوب نداره، زندان نداره. چه نوع مربی؟ رحمان و رحیم. الحمدلله رب العالمین. الرحمان یعنی من یه مالک مربی هستم که رحمتم نسبت به شما بی نهایت، رحیمیتم هم نسبت به شما بی نهایت، هم در دنیا و هم در آخرت. لذا بعد الحمدلله رب العالمین که مسئله دنیاست، میگه الرحمن الرحیم، پشت سرش میگه مالک یوم الدین، یعنی قیامت و وصل به الرحمن الرحیمی میکنه که همین الان گفت. و برای این که خیالتو راحت بکنه، تو نماز به یه رحمان رحیم دیگری که اول کار گفتی توجهت میده. یعنی اول نماز میگی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یعنی میگم در دنیا باد با رحمانیت و رحیمیت من مالک، من الله معامله میکنم، هم در آخرت با رحمانیت و رحیمیتم معامله میکنم. حالا میخوایی منو ول کنی در کدوم خونه رو بزنی بیچاره؟ این حرفا کجا پیدا میشه؟ این سفره کجا پیدا میشه؟ دست حاجت شو بری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. این خدا، این عبادت، این نماز. شما یه مطلبی از قدیم میگفتین، منم از بچگی شنیدم، تو شعرام دیدم، اگر نوشم نیی نیشم چرایی، اگه کاممو شیرین نمی کنیم از چی تلخ میکن، اگر نوشم نیی نیشم چرایی، نمک پاش دل ریشم چرایی، ریش یعنی زخم، برای چی رو زخمم نمک میپاشی؟ من نمیدونم این جنایتکاران همه جور زخمی که به اهل بیت زدن، بچه شیش ماهشونو تا پیر مرد 80 سالشونو کشتن تو 5-6 ساعت، که خود ابی عبدالله فرمودن کل مردان خانواده ما یه دونه فقط از ما زنده گذاشتن، یه دونه، همه رو کشتن، خاله همه رو کشتین. اینا رو فردا روز 11 محرم میخواستین اسیر بکنین، یه شب اینا بیشتر تو بیابون نمیخواستن بمونن که خونه هاشونو چرا آتیش زدین؟ اون یه شب که اینا یه سرپناه بهشون میرسید. آتش به آشیانه یه مرغی نمیزنن، گیرم که خیمه خیمه ی آل عبان نبود. خب حالا خیمه هاشونم سوزوندی، تمام مردشونم کشتی، حالا میخواستین اینا رو اسیر کنین، خب 150 قدمی میدان کنار همون خیمه های نیم سوخته سوارشون میکردین، برای چی همه رو آوردین کنار گودال قتلگاه؟ این دیگه چه نمکی بود روی زخم پاشید؟ آخرین نفری که سوار شد زینب کبرا بود، اما هنوز سوار نشده بود، کنار بدن قطعه ابی عبدالله داشت گریه میکرد که یه مرتبه چشمش به زین العابدین افتاد، دید از بالای شتر به یه شکلی داره بدن رو نگاه میکنه و اشک میریزه، یه مرتبه بدن رو رو زمین گذاشت، دوید، صدا زد مالی تجود و به نفسک، ای یادگار گذشتگان، ای حجت باقی ماندگان، عمه جان چرا داری با جان خودت بازی میکنی؟ زین العابدین صدا زد عمه جان مگه این بدن حجت خدا نیست؟ یه جمله دیگه هم فرمود، برای ما که شیعه هستیم خیلی سنگینه، صدا زد عمه گویا این مردم ما رو مسلمان نمیدونن.